بسم الله الرحمن الرحیم. 10/3/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائین على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فإن قلت قد ذكر الأدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أن في تركه احتمال المزرة وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوب استحقاق العقاب على شكره على ترك الشكر لمن لم تبلغه دعوة نبي زمانه. بحث در مورد این بود وقتی که اجتناب در شبهه محصور علم اجمالی لازم شد و واجب شد و گفتیم وجوب دارد اجتناب از همه اطراف. بحث بر سر این بود که این وجوب چه نوع وجوبی است؟ آیا وجوب ارشادی است یا وجوب مولوی است؟ مرحوم شیخ نظرش این بود که وجوب ارشادیه، سواء کان دلیل بر این وجوب عقل باشد و یا شرع باشد فرقی نمی کند. ولی خب گروهی طرفدار مولویت بودند. یعنی چه طرفدار مولویت بودند؟ یعنی می گفتند که وجوب اجتناب از مشتبه به ما هو لازم است. عذر میخوام، اجتناب از مشتبه به ما هو واجبه با قطع نظر از حرام واقعی، درسته؟ این میشود مولوی بودن، تعبدی بودن. یعنی خود اجتناب یک دستور مولوی است، چه مصادف با حرام واقعی بشوی چه مصادف با حرام واقعی نشوی. احسنتم، درسته؟ ولی ارشادی بودن معناش این است که این وجوب اجتناب که ارشادیه، این به خاطر این که ما در اون حرام واقعی نیفتیم. معیار اصلی چیه؟ دوری از حرام واقعی است، نه اینکه خود این اجتناب به ما هو مد نظر هست. نه، اجتناب از مشتبه به ما هو مد نظر نیست. اگر گفتن واجبه به خاطر دوری از حرام واقعی. حالا طرفداران مولویت وجوب اجتناب آمدند، سؤالی رو مطرح کردند. قبل از این که من سؤال رو طرح کنم، دو تا مقدمه رو ذکر می کنم. ملاحظه بفرمایید دو مقدمه رو. مقدمه اول اینه که معمولا در علم کلام وقتی میگن عدلیه، مراد امامیه و معتزله هستند. وقتی میگن عدلیه، مراد امامیه و معتزله هستند، که این دو گروه، یعنی عدلیه در بعضی از مسائل کلامی در مقابل اشاعره قرار میگیرند. از جمله چیزهایی که عدلیه در مقابل اشاعره قرار میگیرد، بحث حسن قبح عقلیه. عدلیه میگوید عقل ما جدای از بیان شرع میتواند حسن قبح افعال ما را درک کند، ولی اشاعره میگن نه، عقل ما همچه عرضه‌ای ندارد که بخواهد حسن قبح افعال را درک کند. کی قبیح و حسن مشخص می شود؟ زمانی که شرع بگوید الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. این پرچمی است که اشاعره دارند در مورد حسن و اصلا پای عقل رو در میدان نکشید. شرع اگر گفت فلان چیز قبیحه، چشم، فلان چیز حسنه، چشم، ولو مخالف با عقلم باشه. درست شد؟ لذا اگر یه دفعه شارع مقدس فرمود ظلم خوبه، ما باید بگیم خوبه. اگر گفت عدل بده، ما باید بگیم بده. حالا مخالف با عقل باشه، مخالف با عقل نباشه. خب این یک مقدم. پس در مباحث کلامی معمولا دو گروه در مقابل همان، یکی عدلیه و یکی اشاعره. مراد از عدلیه امامیه و معتزله هستند که یه مثالش رو عرض کردم. این مقدمه هم. مقدمه دوم در یک تقسیم شبهه بر دو قسمه، شبهه بدویه، شبهه مقرون به علم اجمالی. شبهه بدویه قبل از فحص و تحقیق و یأس حق ارتکاب نداریم. مثلا نمیدونیم شرب توتون حلال است یا حرام، میشه شبه بدویه تحریمی است. ما اول باید تحقیق کنیم ببینیم دلیلی بر حرمت هست یا دلیلی بر حرمت نیست. حق نداریم مرتکب بشیم و شرب توتون کنیم. اول باید تحقیق کنیم. اگر دلیلی بر حرمت نیافتیم و مأیوس شدیم از وجود دلیل، دیگه اینجا ارتکابش جایزه و الا قبل از فحص و بررسی حق ارتکاب را نداریم. این در شبهه بدویه. اما در شبهه مقرون به علم اجمالی این دو قسمه، یکی شبهه مقرون به علم اجمالی محصوره که الان بحثاش همین ها هستن، ان قریب خواهد آمد. قسم دوم شبهه مقرون به علم اجمالی وان چیه؟ غیر محصور است. احسنتم، غیر محصور است. اون بعدن میاد. در شبهه مقرون به علم اجمالی شبهه محصور ارتکاب ممنوع، حق نداریم ما ارتکاب بکنیم اطراف علم اجمالی را. ولی در شبهه غیر محصوره ارتکاب بعض الاطراف اشکالی ندارد. به عبارت دیگر میتونیم همه را مرتکب بشیم ما دون الحرام، یعنی حرام چه مقداره ما به همون میزان از اطراف علم اجمالی شبه غیر محصوره مرتکب نمیشویم. ما بقیه را هرچی میخواییم مرتکب بشیم اشکالی نداره. درسته؟ خیلی خوب. بله، امرش عقلی است. حالا باید وایسه جاش بیاد. اینجا جاش نیست آقای احمدی، باید صبر کنی جاش بیاد. بله بله. خب حالا در اینجا دقت کنید، بعد از بیان این مقدمات، طرفدار مولوی بودن وجوب اجتناب در شبهه محصوره اشکالی رو مطرح میکنند. خوب دوستان دقت کنید، طرفداران مولویت وجوب اجتناب در شبهه محصوره که میگن وجوب اجتناب مولوی است، اشکالی رو مطرح میکنند. میگن ما یک مورد داریم که در اونجا احتمال عقاب هست. فقهای عدلیه گفتن به صرف این که احتمال عقاب وجود دارد واجب است دفع عقاب بکند، واجب است دفع ضرر اخروی بکند، سواء اون کان مصادف با واقع بشه یا مصادف با واقع نشود. پس ببینید این مورد از جمله مواردی است که احتمال ضرر اخروی هست، در این حال دفعش واجبه. به ما هو و هو این وجوب هست، چه مصادف با واقع بشه چه مصادف با واقع نشود. یعنی وجوب شد وجوب مولوی هستن تا ارشادی نیست. مرحوم شیخ وارد جواب می شوند. حالا ما اول این قلت رو بخونیم تا برسیم وارد جواب بشیم. فان قلت، خب پس آقای احمدی این قلت از جانب کی مطرحه؟ این قلت از جانب کسانی که میگن وجوب اجتناب در شبهه محصوره وجوبش وجوب مولوی است. خود وجوب به ما هو و هو عقاب دارد با قطع نظر از واقع، کار واقع ما نداریم اصلا. طرفداران این مولویت وجوبشتون هم اشکال رو مطرح کردن، اشکال رو مطرح کردن. فان قلت، خب من ان قلت رو وقتی توضیح دادم کلی گفتم، ولی لازمه که ریز کنم ان قلت را، لذا دقت کنید دوباره ان قلت رو میگم. ان قلت ما یه مورد میتونیم پیدا کنیم براتون که احتمال عقاب هست، با وجودی که احتمال عقابه ولی فقهای عدلیه گفتن دفعش واجبه، سواء اون کان مصادف با واقع بشه یا نشه. مثل کجا؟ اون یک مورد کجاست؟ اون یک مورد انسان کافریست، در جنگل های آمازون زندگی می کند، درسته؟ دعوت پیامبر اکرم به گوش او اصلا نرسیده، یا اگر هم رسیده برای او اثبات نشده. در اینجا این شخص، این شخص علمای ما فقهای عدلی گفته این شخص عقل که دارد، حجت باطنی دارد، احتمال میدهد شکر منعم واجب باشد یا نه؟ احتمال میدهد. احتمال که داد شکر منعم واجب است، در اینجا احتمال هم میدهد که اگر منعم را شکر نکند عقاب هست یا نه، چون احتمال هم میده قیامتی هم باشه. وقتی احتمال میده قیامتی باشه، احتمال هم میده اگر شکر منعم رو به جا نیاره چی باشه؟ عقاب باشه. خب فقهای ازدیه گفتن همین قدر که این کافره احتمال عقاب بدهد، برش دفع این ضرر اخروی احتمالی واجبه، چه به واقع برسد چه به واقع نرسد. لذا باید تلاش کند به وظیفش عمل نماید. خب این موردی است که کافره احتمال عقاب میده اگر شکر منعم رو به جا نیاره، با این احتمال فقهای عدلی گفتن دفعش چیه؟ واجبه، چه مصادف با واقع بشه چه مصادف با واقع نشه. حالا وقتی این یک مورد وجود داره که دفعش واجبه، این وجوب دفع ضرر محتمل به ما هو هو است با قطع نظر از واقع، در ما نحنفی هم چه اشکالی داره؟ این وجوب اجتناب در شبهه محصوره به ما هو هو باشد، نه اگر مصادف با واقع شد عقاب دارد، نشد عقاب ندارد. تا بشه ارشادی، نه وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی به ما هو هو، چه مصادف با واقع بشه چه مصادف با واقع نشود. یعنی چیه؟ مولوی احسان، یعنی مولوی بشه. بعد از این که این طرفدار مولویت اشکال رو مطرح کرد، مرحوم شیخ وارده جواب می شود. حالا ما اصل اشکال رو بخونیم. فان قلت ذکر العدلیه فی الاستدلال على وجوب شکر المنعم ان فی ترکه احتمال الضرره احتمال المضره. پس این قول از جانب کی مطرح شده؟ از جانب کسانی که میگن وجوب اجتناب در شبهه محصوره مولویته. ذکر کردن عدلیه، عرض کردم مراد از عدلیه امامیه و معتزله هست، ذکر کردن عدلیه در مورد استدلال بر وجوب شکر منعم خدای متعال، اینو ذکر کردن که همانا در ترک شکر منعم احتمال ضرر وجود دارد، چون احتمال ضرر وجود دارد پس شکر منعم واجبون، دفع این ضرر واجبون، درست شد؟ دفع این ضرر واجبون، دفع این ضرر به چیه؟ باید بره شکر منعم را به جا بیاورد، درسته؟ پس این وجوب دفع ضرر، وجوب شکر منعم به ما هو هو است، چه به واقع برسه چه به واقع نرسه. و جعلوا ثمرت وجوب شکر المنعم و عدم وجوبه استحقاق العقاب على ترک شکر لمن لم تبلغه دعوت و نبی زمانه. قرار دادند ثمره وجوب شکر منعم را و عدم وجوب شکر منعم را. ثمره وجوب شکر عدم وجوب شکر ثمره چیه؟ اینی که مستحق است عقاب بر ترک شکر برای کسی که نرسیده است او را دعوت پیامبر زمانش. البته نرسیده یعنی لم تثبت، ثابت نشده براش. ای که ثابت نشده، اما از این که نرسیده پیامبر به او یا نه رسیده و برای او اثبات نشده. درست شد؟ به این نکته رید دقت کنید. خود مرحوم شیخ تو عبارتش هم اشاره مطلب داره. پس لم تبلغ ها نه به معنی که اصلا پیام نرسیده، نه ثابت نشده، اما از این که نرسیده یا رسیده و ثابت نشده. درست شد؟ چی؟ آره؟ قرینه در کلام داریم که این قرینه اینه. گاهی قد پیام اصلا نمیرسه، در بیغوله های آفریقا چه خبر داره از پیامبر زمانی خودش؟ درسته؟ گاهی قد نه رسیده ولی برای ثابت نشده این پیام آسمانی. فکر میکنه آدم دجالی هم که پیام میورده، برای ثابت نشده. چی؟ خب بله بله بله. نه از طریق معجز، از طریق معجز هم میشه، چون پیامبر حالا وقت داره میگذره، یکی از بله راه های اثبات نبوت، اصلا اولین راه برای اثبات نبوت چی چیه؟ معجزه است. لذا هر پیامبری باید چی داشته باشه؟ معجزه داشته باشه. هر نسلی مستقلن از پیامبر معجزه میخواد. نسل من معجزه میخواد، نسل شما معجزه میخواد، نسل بعدی معجزه میخواد. حالا ما اگر در زمان پیامبر بودیم میتونیم بهش بگیم معجزه برای ما بیار، معجزه های خاص میاره. ولی الان که ما در زمان پیامبر نیستیم هم معجزه میخواییم. ما تا معجزه ما چیه؟ قرآن کریمه. برای تمام نسل ها این معجزه است. هر کس مرد بیاد نمونه مثل قرآن بیاره، نمونه که سهله، یک سوره مثل قرآن بیاره، برون تمام امکاناتشون رو هرچی تو دنیا هست، هرچی امکانات دارن، تمام ادبا را جمع کنن، تمام مفسرین رو جمع کنن، تمام فلاسفه رو جمع کنن، علاوه بر انسان ها از نیروی غیب هم برن کمک بگیرن. دیگه بالاترینی؟ از نیروی غیب هم برن کمک بگیرن، یک سوره مثل قرآن بیارن نمیتونن. درسته؟ قرآن میفرمان لب اجتمعت الجن والانس، آفرین که بتونید مثلش رو بیارید هرگز نمیتونید. لب اجتمعت الانس والجن، آیه رو درست خوندم؟ انس این انسان، جن این نیروی غیبی، از انسان ها همه کمک بگیرید، نیروی غیب هم کمک بگیرید، هرگز نمیتونید مثل قرآن بیارید. خب بگذاریم، در نتیجه قرآن برای تک تک نسل ها میشه چی؟ میشه معجزه. خب میفرماید که بله قرار دادن ثمره وجوب شکر منعم را و عدم وجوبش را استحقاق عقاب بر ترک شکر برای کسی که نرسیده از به او دعوت پیامبر زمانه. خب فیدل ذلک علی استحقاق العقاب بمجرد ترک دفع الضرر الاخروی المحتمل. دلالت میکند این مطلب بر اینکه مستحق عقاب است اون طرف به مجرد ترک دفع ضرر، نیامده ضرر محتمل رو دفع کنه، دفع ضرر رو ترک کرده. همین قدر که ترک کرده ضرر محتمل را، آقایون گفتن مستحق عقابه. چه واقعا برخورد به واقع بکنه، چه برخورد به واقع نکنه. پس معلوم میشه وجوب دفع ضرر به ما هو هو مد نظره و میشه مولوی، کاری به واقع نداره تا ارشادی بشه. بله چی؟
بیان میشه در آخرت چه واقعیتش بیان میشه؟
خب بله خب من عقاب اخروی رو دارم عرض میکنیم، کار به دنیاییش نداریم. میفرماید که بله دلالت میکنن این مطلب برای اینکه مستحق عقاب است به مجرد این که تر کند دفع ضرر اخروی محتمل را. خب حالا دقت کنید دوستان، اینجا میگه پس ما یک مورد پیدا کردیم که وجوب شد وجوب مولوی، حالا بیایم در مانع نفی وجوب اجتناب را هم مولوی فرض کنیم، کاری به واقع ما اصلا نداشته باشیم، سوا اون کان به واقع برخورد بکنه یا نکنه، این وجوب اجتناب خود چیه؟ مولویه، که اگر اجتناب نکنه عقاب داره. مرحوم شیخ جواب میفرماید که اتفاقا این که کافر میاد ترک میکند شکر منعم را و نمیاد کاری بکند تا وظیفش را انجام میده و فقها هم گفتن مستحق عقابه، اتفاقا به خاطر ترک واقعه، چون ما میدانیم با دلیل و برهان که اولا قیامتی هست، ثانیاً شکر منعم واجبه، ثالثاً باید دستورات منعم رو اجرا کرد تا شکر منعم انجام بشه. اینا 100% هست. حالا به نظر کافر احتمال داره شکر منعم واجبه، اون بحث دیگره. به نظر کافر احتمال داره شکر منعم واجبه، لذا احتمال میده ضرر اخروی باشه، ولی به نظر ماها 100% عقاب وجود دارد، 100% شکر منعم وجود هست. مثلا تو از اون دور عرض کنم خدمت شما یه لیوان سمی رو دیدی، درسته؟ یه آدمی از راه میرسه فکر میکنه این آبه، میخواد بنوشه. خب از نظر او احتمال ضرر هست، ولی از نظر تو چطور؟ 100% ضرر هست. پس این که کشته میشه به خاطر ضرر 100%ه، به خاطر ضرر احتمالیه؟ ضرر 100%ه، به خاطر سم واقعیه نه سم احتمالی. در اینجا فقهای ما هم که گفتند باید عقاب بشه، نه به خاطر صرف اون احتمال ضرره، بلکه این فقها میدونن حتما ضرر هست در اینجا، منطقه او متوجه نبوده به این عرض کنم ضرر 100%ی. اینها که میدانستن، چون میدانستن بر اساس این که واقعه را ترک کرده و عقاب متوجه شده، فتوا دادن که دفع ضرر واجبه ولو ضرر در نظر او احتمالی هم باشه، که اگر ضرر احتمال او دفع نکنه عقاب دیگه 100% براش هست. دقت کنید، پس باز شد چی؟ باز شد ارشادی احسنتان. آقای احمدی گوش بده. قلت حکمهم به استحقاق العقاب علا ترک شکر به مجرد احتمال ضرر فی ترکهی لعجل مصادفت الاحتمال للواقع. حکم عدلیه به این که اون که شخص کافر مستحق عقاب است بر ترک شکر، به مجرد این که احتمال ضرر و عقاب میدهد در ترک شکر، این که گفتن مستحق عقابه لعجل مصادفت الاحتمال للواقع، چون که میدانن مصادفت میکند این احتمالی که کافر میده مصادفت کن با واقع. اصلا تو من میدانم سم دلیل لیوانه، این کافره که داره میخوره احتمال میده سمه، ولی خب من میدونم وقتی خورد دیگه تمام کاره، درسته؟ اونم همینطوره، وقتی وظیفش انجام نداد که او احتمال میده، من میدونم که در نظر اون وظیفه احتمالی اگر انجام نشد 100% در پیشی هست عقاب هست. بر این اساس من فتوا میدم که او وظیفه احتمالش انجام نداد، باید بره تو جهنم و مستحق عقابه. دقت ملاحظه کنید، میفرماد که حکم عدلی به استحقاق عقاب بر ترک شکر به مجرد احتمال ضرر و عقاب در ترک شکر، به خاطر مصادفت کردن همین احتمال از مر واقع را. چطور مصادفت میکنی احتمال مر واقع را؟ به خاطری که فان الشکر لما علمنا به وجوبهی عند الشارع و ترتب العقاب على ترکه فإذا احتمل العاقل العقاب على ترکه فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارك شكر من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله وإلا فلا. چرا عقاب میشه؟ به خاطر اینکه این احتمالش مصادفه با واقعه. چرا؟ به خاطر اینکه شکر ما میدانیم، علم داریم که واجب است پیش شارع. ما میدانیم و علم داریم که واجب است شکرمون این پیش شارع، که اگر کسی ترکش کنه عقاب بر ترکش مترتب میشه. اینا رو هم میدونیم. پس هنگامی که احتمال بدهد شخص عاقل، منظور این عاقل کیه؟ عاقل کافره، عاقلی که حجت خدا برش تمام نشده.
عاقل قاصر باشه
چی باشه؟
خب
چرا؟ فرق هست. فرض کنید که اون قاصر اصلا توان بررسی ندارد، اون هیچ. خدا عرض کنم خدمت شما کاری بهش ندارد اگر به اون میزانی که عقلش میرسه عمل بکنه، ولی اگر به اون میزانی که عقلش میرسه عمل نکنه خدا با اونم کار داره. درست شد؟ ولی یه نفر نه. مثلا فرض کنید که مثال عرض میکنم، مثل جان هیک انگلیسی، خواهی که عقلش میرسه، جزو محققین دانشمندان غربه، میتونه بررسی کنه که اسلام درست یا اسلام درست نیست. درسته؟ این اگر بررسی نکنه میشه جاهل مقصر. ولی اون کارمند، اون نمیدونم چی بازاری غربی مسیحیه، اون ممکنه خیلی خبر نداره، ولی همینقدر که طبق عقلش عمل کنه کفایت میکنه. حالا اجازه بخونید. می‌فرماید که پس هنگامی که احتمال بدهد آقای عاقل کافر مر عقاب را بر ترکش، ترک شکر منعم، خب حالا فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارك الشكر من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله. پس هنگامی که احتمال بده آدایی که عاقل و کافره، احتمال بده چی را؟ عقاب را بر ترک شکر منعم. حالا در اینجا ما اگر قائل شدیم که عقل حکم دارد در مسئله دفع ضرر محتمل و عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، ما اینو پذیرفتیم، گفتیم عقل اینو درک میکند، در این حال که عقلش درک کرده ولی شکر منعم را به جا نیاورده، صحیح است عقاب تارک شکر. چرا صحیحه؟ چون از جانب عقل دیگه حجت برش تمامه، به خاطر اتمام حجت بر او به واسطه مخالفت کردن با عقلش. خب و الا یعنی چی؟ یعنی ما عقل قبول نداشته باشیم در این مسئله. مثل کیا؟ آفره، مثل اشاعره. و الا اگر ما عقل رو نپذیریم در این مسئله مثل اشاعره، فلا نه، عقاب دیگه نداره بر طبق مبنای اشاعره. خب حالا اینایی که گفتن عقاب داره منظورش چه بوده؟ غرضشون چه بوده؟ فغرضهم ان ثمره حکومت العقل بدفع الضرر المحتمل انما يظهر في الضرر الثابت شرعا ما عدم العلم به من طريق الشرعي. دقت کنید، این آقایانی که فتوا دادند که اگر عقل حکم کنه به دفع ضرر محتمل، گفتن این عاقل اگر ضرر دفع نکرد حتما عقاب داره. غرضشون چیه؟ غرضشون اینه که اینها که فتوا دادند به استحقاق عقاب کافر، میدانند، علم دارند که اگر شکر منعم نشود حتما عقاب وجود دارد، حتما عقاب وجود دارد، گرچه خود اون کافر عاقل احتمال میده، ولی اینها که میدانند که حتما عقاب در پی است. پس ببینید فتواشون بر اساس چیه؟ واقع احسنتم، واقع، نه اینکه وجوب دفع ضرر محتمل به ما هو و هو عرض کنم لازمه، درسته؟ پس این که میگیم عقاب داره چون مخالفت با واقع کرده، نه به خاطر اینکه از حکم عقل پیروی نکرده، نه، حکم عقل به ما هو و هو که وجوب دفع ضرر محتمل باشه اون مستقلا موضوعیت نداره، بلکه وجوب دفع ضرر تو حکم عقله به خاطر دوری کردن از واقع، حالا که دوری از واقع نشده پس عقاب داره، پس باز هم چی ثابت شد؟ ارشادی بودن. احسن تو دقت ملاحظه فرمون، فغرضهم ان ثمره حکومت العقل بدفع الضرر المحتمل انما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق شرعي من طريق الشرع. غرض این مفتیان عدلیه این است که ثمره حکومت داشتن عقل به وجوب دفع ضرر محتمل فقط و فقط به خاطر اینه، ثمره اینجا ظاهر میشه، ثمره حکومت عبوج دفع ضرر اینجا ظاهر میشه که ظاهر میشه در ضرری که شرعاً ثابته و واقعاً وجود داره، منتها این کافر علم به او ندارد از طریق شرع، یعنی پیام شرع به او نرسیده، چون پیام شرع به او نرسیده خودش احتمال میده، احتمال میده که آفرین، بله، ثابت نشده براش از طریق شرع که عقابی وجود داره اگر شکر منعم رو به جا نیاره، ولی عقلا احتمال میده، درست شد؟ خب حالا این عدلیه که فتوا میدند اگر دفع ضرر نکرد حتما عقاب داره، اینا بر اساس اینکه میدونن عقاب هست، پس باز شد بر اساس واقعه ظاهر می شود ثمره در ضرری که ثابت از واقعا شرعا، منتها علم ندارد این کافر به این ضرر از طریق شرع. چرا علم ندارد از طریق شرع؟ چون حجت بهش نرسیده یا رسیده و برای ثابت نشده. احسن تو منظور اینه، پس بحث بحث عقاب به خاطر مخالفت کردن با چیه؟ با واقعه، نه اینکه چون مخالفت با حکم عقل به ما هو حکم عقل کرده باشه، نه، لو ان الشخص يعاقب بمخالفه العقل وان لم يكن ضررا في الواقع، نه اینکه شخص معاقب میشه به واسطه مخالفت کردن عقل ولو اینکه در واقع ضرری هم در کار نباشه، نه اینجوری نیست، بلکه چون واقعا ضرر هست فتوا دادن که این شخص باید عقاب بشه و عقاب هم میشه. مرحوم شیخ میفرماید که خب پس تا اینجا چی شد؟ این فتوای عدلیه که گفتند دفع ضرر واجبه برش اگر نه مستحق عقابه، این وجوب دفع ضرر شد چی؟ ارشادی، نشد مولوی. احسن تو وقد تقدم في بعض مسائل شبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك، گذشت در بعضی از مسائل شبهه تحریمیه مقداری از کلام فی ذلك در امر ارشادی، درست شد؟ که مرحوم شیخ گفتن که در اون بحث اخبار توقف این مسئله رو مطرح کردن، بحث اخبار توقف و احتیاط که گفتن همشون چه حمله بر؟ همشون حمله بر ارشادی بودن می شوند، درست رو حمله بر ارشادی بودن، منتها در بعضی از مواقع واجبه اونجایی که مقرون به علم اجمالی باشه، در بعضی جاها مستحبه اونجایی که شبه بدویه باشه، درسته؟ در بعضی احتیاط واجب اونجایی که شبه مقرون به علم اجمالی باشه، در بعضی احتیاط مستحب اونجایی که شبه بدویه باشد، در اصل ارشادیه، تمام روایات احتیاط هم به خاطر که تو دوری کنی از حرام. احسن، حرام واقعی چی؟ شبهه بدویه اینه که اصلا علم اجمالی در کار نیست، تو بالابتدا و ساکن شک میکنی شربتتون حلال است یا حرام، شبهه بدوی در مقابل شبهه مقرون به علم اجمالیه. درست شد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید طرفداران مولویت از این سؤال ترفی نبستن، نتونستن حرف خودشون ثابت کنن، اومدن چنگ زدن به دو تا دلیل که هر دو تا دلیلشون چیه؟ ضعیفن. درسته؟ دلیل اولشون اینه که گفتن آقا ارتکاب اطراف علم اجمالی حرام است از باب تجری، تجری هم عقلا قبیحه به حکم ملازم بین حکم عقل و شرع، شرعا هم حرام و ممنوع می شود. پس ارتکاب اطراف علم اجمالی شرعا حرام است به ما هو هو، کاری به واقع نداریم، که نتیجه چی میشه؟ مولوی بودن. ها درست شد؟ مرحوم شیخ میفرماید که ما در بحث قطع بحث حرمت تجرد رو کاملا مستوفا ذکر کردیم. در اونجا گفتیم که شخص متجری چندین صورت داره، قطع داشته باشد به حرمت، ون داشته باشد به حرمت، احتمال حرمت بدهد. در اونجا ما گفتیم عقاب اگر باشه مال قبح فعلیه، مال قبح فعلی نیست. در نتیجه وقتی عقاب مال قبح فعلیه، اگر کسی قطع پیدا کند که این مایع شرابه، در این حال جرأت بکند برخلاف مولا عمل کند و بنوشد، بعدن معلوم شد چی بوده؟ آب بوده. ما اونجا گفتیم عقاب ندارد، عقاب بر فعل ندارد. چرا؟ چون آب نوشیده، خمر ننوشیده. بله کاشف از سوء سریرت می کند که ظن داره. وقتی که در قطعش اینطور گفتیم دیگه ظنش و احتمالش به طریقه اولا دقت کنید. و قد یتمسک، پس اینها طرفداران کی دلیل میارند؟ مولویت احسنتم. دو تا دلیل میارند. دلیل اول قد یتمسک لاثبات الحرم فی المقام بکونهی تجرین فیکون قبیحاً عقلاً فیحرم شرعاً. طرفداران مولویت اومدن دو تا دلیل آوردن. دلیل اولش اینه که گاهی قد تمسک میشود برای اثبات حرمت ارتکاب اطراف علم اجمالی. برای اثبات حرمت ارتکاب اطراف علم اجمالی در مقام، مقام ما چیه؟ علم اجمالی شبهه محصوره هست. گفتن چرا حرامه؟ بکونی تجری یا ارتکاب همه اطراف علم اجمالی میشود؟ میشود تجری، میشه تجری. فیکون قبیحا، تجری هم عقلا قبیح است. عقلا وقتی که عقلا قبیح شد کل ما حکم به العقل حکم به ال شرع، پس شرعا میشه چی؟ حرام. تجری شرعا میشه حرام. کسی که حرام رو انجام داد چی داره؟ استحقاق عقاب داره، سواء کان مصادف با واقع بشه یا نشه. به کونی تجرین، این عمل به اطراف تجری میشه. فیکونو قبیحن عقلن، تجری هم عقلن قبیحه. فیحرمو شرعن، پس تجری حرام میشود شرعن. در کنارش بنویسید به دلیل ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، شرعن هم قبیح میشه، حرام میشه. شبهه محصوره، شبهه محصوره. مرحوم شیخ جواب میدن، دقت کن اینجا. پس بنابر این خود تجری حرامه، عذر میخوام، پس خود آره تجری حرامه و ارتکاب اطراف میشه چی؟ حرام به ما هو هو، که چی رو ثابت میکنه؟ مولویت را. و قد تقدم، مرحوم شیخ جواب میدن، و قد تقدم فی فروع حجیت العلم الکلام فی حرمت تجری حتی مع القطع بالحرمه. گذشت در فروع حجیت علم، علم اجمالی در بحث قطع گذشت، گذشت کلام و بحث در حرمت تجری. درسته؟ که در اونجا ما گفتیم که اگر متجری واقع رو انجام نداد عقاب نمیشه و حرام نه، حرام عرض کنم خدمت شما، برای حرام نیست اگر واقع رو انجام نداد، حرام نیست، عقاب هم نداره گرچه سوء سریرت داره. آره، گذشت مباحث را در حرمت تجری حتی مع القطع بالحرمه اذا کان مخالفا للواقع، حتی اگر شخص متجری قطع پیدا کند که این مایه چیه؟ حرامه، رفت و نوشید مخالف با واقع در آمد، معلوم شد خمر نبوده، در اونجا مرحوم شیخ گفت عقاب نداره، عقاب نداره. میفرماد مرحوم شیخ میفرماد من تنها نیستم در این مسئله که حتی اگر قطع داشت انجام داد مخالف واقع در آمد عقاب نداره، من تنها نیستم، علامه در تذکره همینو فرموده. در کجا؟ در این مسئله. کسی یقین داشت که دیگه وقت تنگ است، سری باید بلند شد نماز عصر را بخواند، ولی در این گفت بابا ولش حالا بعدا، درست شد، نشست تخم شکندن و پفک خوردن، درست شد، بعد بلند شد نه عجب هنوز آفتاب بیرونه، درست شد، خب بس قد شد، قد داشت که وقت تنگه، درسته، دیگه اگر بلند نشه نماز چه میشه؟ قضا. اینم اعتنایی نکرد، قضا شد شد، ولی بعد از نیم ساعت بلند شد رفت بیرون، نه بابا هنوز آفتاب هست. علامه فرموده این شخص در اینجا عرض کنم خدمت شما عقاب نداره، واجب قدم داشته، بله نشان دهنده سوی سریرتش هست، آدم لاابالیه. کما افتابهی فی تذکره فی ما اذا اعتقد زیق الوقت فاخره و انکشف بقاء الوقت، فتوا داده به به این عدم حرمت علامه در تذکره، در اونجا که شخص معتقد باشه زیق وقت را، دیگه وقت تنگ شده فقط باید بلند شه نماز عصر رو بخونه، ولی تجری میکنه فاخره، باز به تاخیر میاندازد، وقتی که به تاخیر انداخت و انکشف بقاء الوقت، بعدا معلوم میشه که نه هنوز وقت باقیه، علامه فرمود از حرام انجام نداده، مستحق هم نیست. البته و این تردد فی النهایه، ولی علامه در نهایه تردید کرده که این کارش حرام هست یا نه، مستحق عقاب هست یا نه، اون تو در تذکره صراحتا گفته. خب پس این دلیل اولشون را مرحوم شیخ باطل کرد، می فرماید از اف از دلیل اولی دلیل دومیه، اومدن گفتن که آقا ادله احتیاط گفتن که فحتت لدینک یا نه، فحتت لدینک، فحتت امره، امر دلالت بر وجوب میکند، پس احتیاط واجب است شرعا و مولویا، اگر کسی ترکش بکنه احتیاط را چی داره؟ عقاب دارد، چه مصادف با واقع بشود چه مصادف با واقع نشود. مرحوم شیخ میفرماد ما پنبه حرفا رو هم موقع زدیم، پنبه این حرفا رو آقای احمدی قبلا زدیم، گفتیم که آقا تمام اوامر احتیاط برای دوری کردن از چیه؟ حرام واقعی است. پس این که میگه احتیاط کن احتیاط کن، برای اینکه ما در درون حرام نیفتیم، از واقع دوری بکنیم، پس بازم شدن چی؟ ارشادی، عوامر احتیاط شدن ارشادی. و از اف من ذالک التمسک بالادله الشرعیه الدال علی الاحتیاط، ضعیف‌تر از دلیل اول دلیل دومه که تمسک کردن به ادله شرعی که دلالت بر احتیاط میکنه، که عرض کردم این احادیث که امر به احتیاط میکنند امرم دلالت بر وجوب میکنه، پس احتیاط واجبه، عرض کنم خدمت شما اگر کسی احتیاط را انجام نده عقاب داره، سواء اون کان مصادف با واقع بشه یا مصادف با واقع نشه، میشه بعد چی؟ میشه مولوی احسنتون. ضعیف‌تر از دلیل اول دلیل دومه که تمسک کردن به ادله شرعیه که دلالت بر احتیاط میکنه. چرا ضعیف‌تره؟ لما تقدم من ان الظاهر من ماده الاحتیاط التحرز عن الوقوع في الحرام، چون که ظاهر از ماده احتیاط که گفته فحتت، ماده احتیاط توی این امره، درسته؟ ماده احتیاط توی فحتت هست، احتیاط مادهش احتیاطه. ظاهر از ماده احتیاط اینه که دوری کنیم از وقوع در حرام واقعی، دوری کنیم از حرام واقعی، درسته؟ اتفاقا احادیث دیگه هم داریم که همین رو تایید میکنه. مثل کجا؟ مثل دو تا نبوی بود که قبلا خواندیم، شو گفت که اترک مالا بأس به حذرن اما به البأس، اونی که اشکال نداره در شبهه محصوره دوری کن ازش تا مبادا بیفتی در اون حرام. این منظور چیه؟ دوری از حرامه؟ واقع زهزنتون. یا اونجایی که میگم من ترک شبهات نجا انل محرمات، هر کس شبهات از دوری کرد و احتیاط کرد از چی نجات پیدا کرده؟ از محرمات. پس هدف دوری از حرام واقعی است. پس تمام این اوامر احتیاط همه اینها همشون حمله بر ارشادی بودن هستن. دقت کنید، کما یوز حزاله که النبویان السابقان و قولهم صلوات الله علیهم ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فلا هلکه، کما که واضح میکند این مطلب را، کدوم مطلب را؟ تحرز از حرام واقعی، کما که واضح میکند ذالک را، تحرز از وقوع در حرام واقعی را، دو تا نبوی سابق، دو تا نبوی سابق چی بود آی نوذری؟ یکیش اترک مالا بأس به حذرن اما به البأس، این یکیشه. دومیش اینه که عرض کنم خدمت شما من ترک الشبهات نجا من المحرم، این دو تا نبوی سابقه، این دو تا نبوی سابق و همچنین قول معصومین صلوات الله علیهم که فرمودند ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الهلکه، این وقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الهلکه، اینم میرسونه که ما باید از حرام واقعی دوری کنیم. توقف کن، بیست تا مبادا داخل در هلاکت که واقع بیفته که حرام واقعی. همه اینها دلالت کردن بر این که اینها چیه؟ ارشادیه. در نتیجه وجوب احتیاط، دقت کنید، در نتیجه وجوب احتیاط عرض کنم خدمت شما در شبهه محصوره میشود وجوب ارشادی، وجوب اجتناب میشه ارشادی. صلی الله علی محمد و آل محمد. خب آره، الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکریم که بالاخره در طول یک سال علی رغم مشکلات و تعطیلی های فراوان تونستیم ما تا اینجا درس را برسانیم. حالا درس تابستانه رو من نمیدونم واقعا هست یا نیست، تو حوزه درس های تابستانه رو برقرار میکنه یا برقرار نمی کند، درس های تابستان برقرار میشه یا نه، من انشالله هفته آینده به شما اعلام میکنم، پرسجو کنم ببینم که درس های تابستانی هست یا نیست، من به شما اعلام خواهم کرد.